ساعت 15. اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من بیر جوانم تبریزدن، 24 سنیمده. رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارının دوستودur. İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmu, hünər görsən, duyur səndən altın ilham. Vətən olmu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmu, vətən olmu, duyur səndən altın ilham. Vətən olmu, vətən olmu.
Mən Azəri cavan, radio cavandan eşit.
فصل نو. خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به فصل نوی شبکه رادیویی جوان. اینجا فصل نوه، فصلی نو برای آشنایی با نوجوان های خلاق که با پشتکار و همت در کنار تحصیل گام های درستی برداشتن. از شما دعوت میکنم دقایق پیش رو رو همراه من سمانه مبلغ حسینی با دوستان و همکارانی که در این برنامه همراه ما هستن.
تورج منتظری هستم، مربی توانمندسازی.
و
امیر لیلاس هستم، دانش آموز کلاس 12 و طراحی گرافیک.
با ما باشید و امیدوارم که فصل نو رو تا انتها بشنوید. آقای دکتر تورج منتظری، مربی توانمندسازی، سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین، ممنون از فرصتی که برای من و بچه ها حال شدی.
خواهش میکنم با مهمان عزیزمون که فقط 17 سالشونه آشنا میشید. سلام علیکم.
سلام، شما خوبستید؟
متشکرم، من خوبم، عالی. شما چطوری؟
منم خوبم، شکر خدا.
خب دانش آموز چه مقطعی هستین؟
12 رشته ریاضی.
یعنی شما الان پشت کنکوری محسوب میشی؟ بسیار خوب. از خودت برامون بگو، شما چی کار میکنی؟ فرزند چندم خانواده ای؟ اصلا برای چی اینجا همراه مایی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من حقیقتا طراح گرافیک هستم. از همون اول که داخل مدرسه شروع کردم علاقه نشون دادم به طراحی گرافیک. اینکه اول اتودای دستی میزدم، بعدش با نرم افزار گرافیک آشنا شدم. شروع کردیم داخل استارتاپ ها، جشنواره ها، به عنوان کسی که هنر بصری قراره برای تیم خلق کنه کنار بچه ها بودم. تونستیم تو جشنواره مختلف رتبه مختلفی کسب کنیم، از رتبه اول تا سوم. تونستیم یه استارتاپ کوچیک به اسم آرکوجو رو ران کنیم که الان در دست توسعه هستش، که سایتش بیاد بالا و بتونیم فروش داشته باشیم.
انشالله که این اتفاق بیفته. نگفتی فرزند چند بخوانی؟
من تک فرزندم.
بسیار عالی. وقتی که علاقه نشون دادی به طراحی و گرافیک و اینجور چیزها و اصلا دوست داشتی که کار هنری بکنی، برخورد خانواده با شما چطور؟
خداشو که خیلی خوب بود. یعنی که من خودم، مادرم معمار هستش.
درسته.
یعنی از همون اول برخورد داشتم با بحث هنری، چون که مادرم مثلا همون موقع برگاه دانشجو سعی می‌کرد، همون موقع بغل دستش بودم، مثلا می‌دیدم جالبه مثلا داره همچین حرکتایی انجام میدن. پس هم اول نسبت به این بحث نگاه مثبتی داشتم.
خب خدا رو شکر. آقای دکتر منتظری، ما همیشه دوست داریم که شما دانش آموزان خودتون رو به ما بیشتر معرفی بکنید و جنبه هایی رو ببینید.
جوان ها و نوجوان های ایرانی هستن که این بچه ها فکر کنم با لیلاس از پایه ششم دیگه، ششم و هفتم بود در واقع وارد مدرسه شدن، ما با هم دیگه کار کردیم، اول تو بحثای پژوهشی، بعد یواش یواش اون چیزی که من بارها تاکید کردم، بچه ها در معرض که قرار بگیرن خودشون رو پیدا میکنن دیگه. الان طوری شده که فکر کنم تو این 3-4 سال اخیر پایه گرافیک ما شده، یعنی تو استارتاپ ها، تو جشنواره ها به عنوان یه گرافیس، حالا طرحهای معماری هم داشتن، تو جشنواره هم ابن سینا و جشنواره تبیان شرکت کردن، تو مباحث مالی هم تو این 2-3 سال اخیر در واقع ورود پیدا کردن که دوست دارم برای خودشون بیشتر توضیح بدن.
خب آره، خودتون در حد 1 دقیقه در مورد مباحث مالی هم حتما با شنونده هامون صحبت بکنین که بدونن حتما آدم نباید سنش زیاد باشه، فارغ التحصیل دانشگاه باشه، تازه وارد بازار کسب و کار بشه.
درسته، من در واقع هم بنیانگذار استارتاپ آگوجت هستم که یه گروهی بود که با هم دیگه تأسیسش کردیم، به صورت این بود که نقد و بررسی محصولات الکترونیکی انجام میدیم به همراه فروشش و اول از همه قرار بود به صورت یه صفحه بیاد بالا، ولی به این نتیجه رسیدیم که باید به صورت یه سایت باشه، یعنی گسترده بشه در فضای اینترنت که ما بتونیم فقط نباشی مثلا یه محصول بفروشیم، جوری باشه که بتونیم همه محصول الکترونیکی بفروشیم.
متشکرم که تا این لحظه همراه و شنونده ما هستید در فصل نوی رادیو جوان، بیشتر با مهمان عزیزمون که فقط 17 سالشونه آشنا میشید.
دوست من امیر لیلاز، تقریبا یه شاید 15-16 سالی باشه میشناسمش، خیلی پسر خوب و آقاییه، فعال، تخصص داره تو کارش، خیلی خوبه.
در مورد امیر بخوام خدمتتون بگم خیلی پسر مهربون و با احساسیه و اینکه خیلی احساسشو خیلی زود منتقل میکنه و اینکه حس آدم رو هم درک میکنه، خیلی زود متوجه میشه که تو صورت آدم چی میگذره.
شیطنت های خودشه که به هر حال داره، یکم بعضی شرایط ممکنه شیطونی کنه، ولی در کل خیلی پسر خوبیه،
بچه خلاقیه و بس نسبت به کارهایی که میخواد انجام بده ساعی هست.
بچگی سن خیلی کم، شد 5-6 سالگی، به خاطر ارتباط مادرامو میشناسمش، از همون موقع با هم رفیق شدیم دیگه.
میره دنبالش، مطالعه میکنه، سرچ میکنه و مطالب رو پیگیری میکنه. جز بچه‌ها هستش که سریع فکر میکنن، سریع آنالیز میکنن، یعنی وقتی یه چیزی داره توضیح میده باید بدوی دنبالش ببینی چی میگه. نسبت به آیندم دیدگاه داره، یعنی فکر میکنه، آنالیز میکنه، تحلیل میکنه و ایده میده.
خب به من بگید شما توی مدرسه چی کار میکنید و اینکه همه زمان شما فقط به درس خوندن میگذره یا نه کتابهای جانبی غیر مدرسه و غیر درسی هم مطالعه میکنید و حالا رابطتون با اوقات فراغت به چه صورته؟
درسته، برای کتابهایی که غیر درسی خونده میشه، من خودم با دکتر منتظری خیلی مشورت داشتم در این باره که مثلا برای پیشرفت شخصی خودم باید چه کتابایی بخونم. ایشون خودشون اگه من تونستن کتابو داشتن به من مثلا قرض بدن استفاده میکردم، یه معرفی میکردم، خودم خریداری میکردم و واقعا کتاب یکی از مهمترین اساسایی که برای پیشرفت شخصی، یعنی که شما وقتی مثلا کتابو میخونید به دیدگاه جدید پی میبرید که مثلا چه جالب، منم مثلا میتونستم از این جهت به این مثلا نگاه میکنم. پیشرفتی که در زمینه همین استارتاپم داشتیم خیلی روش کتاب تاثیر داشت. من تو اوقات فراغتم اکثرا کتاب می‌خوندم.
من می‌خوام بدونم تفاوت تو با جوانای و نوجوانای همسن و سال در چیه؟ یعنی خودت این تفاوت رو احساس کردی؟ مثلا نوجوانای همسن و سالی که اطرافتن، رفتارشون، حالا نوع درس خوندنشون، علایق و سلایقشون چه فرقی با تو داره؟
100% که فرق میکنه، ولی فرقی که اساسی داره اینه که من به این نتیجه رسیدم که فقط درس راه موفقیت نیستش.
خوب.
یعنی که فقط فیزیک شیمی ریاضی بخونی، کنکور بدی، بعد دانشگاه فارغ التحصیل بشی، لیسانس تو بگیری و بری سر کار، این جواب نیست. مثلا من اول اصلا دوست داشتم مثلا برم سمت کارمندی، مثلا برم یه جا استخدام بشم، گفتم خودم با کار ایجاد بکنم برای مردم، یعنی که من خودم مثلا یه استارتاپ ایجاد کنم، یه چند نفر دیگه هم زیرش بشه به صورت یه کارآفرینی.
خب آقای دکتر منتظری، میخوام بدونم این نگاه که اینقدر واقعا به نظرم بسیط میاد و یک نگاه هوشمندانه برای نوجوان 17 ساله شاید بعید باشه، چون الان خیلی از خانواده ها دوست دارن که بیشتر بچه هاشون برن به سمت اینکه حالا کنکور خیلی خوبی داشته باشن، بتونن وارد دانشگاه بشن، وارد رشته های برتر مخصوصا بشن، و کمتر این نگاه هست که از همون دورانی که 16 سالشه، 17 سالشه، حتی کمتر، بتونه برای آینده مالیش یک تصمیم بگیره. میخوام بدونم که این نگاه از کجا میاد.
ببینید این یه فلسفه‌ای داره توی آموزش پرورش که حالا من بخوام عمومی‌تر عنوان کنم، افراد ترجیح میدن از دایره امنشون بیرون نیان. یعنی پدر مادرها ترجیح میدن که بچه من همون روالشو بخونه. حتی من از مدیرای برتر کشور هم شنیدم که ما وظیفه‌مون اینه که بچه‌ها رو راهی کنکور کنیم. به نظر من یه نگاه بعد توی آموزش پرورش تغییر کنه، این که ما بچه‌ها رو باید راهی زندگی آیندهشون بکنیم، نه اینکه صرفاً این که آماده بشن برای کنکور. من سعی کردم از پایه‌های پایین‌تر متوسطه اول این بچه‌ها رو یه سری توانمندی رو بهشون بدم که بعد تو پایه‌های مثلا بالاتر کلاس‌های 10 12 بتونن در واقع نقش‌آفرین باشن و مزه موفقیت هم بچشن. حالا توی استارتاپ بوده، مقام اول کشور رو بیاره، خودشو با این همین باعث خود باوریش میشه. و خانواده هاشون هم در واقع درگیر میکردم. خانم توسلیان مادر امیر جان همیشه توی این استارتاپ ها، تو جشنواره ها شرکت میکردن، کنار بچهشون بودن و فضا رو میدیدن. چون وقتی که خانواده ها درگیر نشن ممکن نسبت اون فضایی شناختی نداشته باشن. الان هم اگر میبینیم بعضی موقع ها مدارس یا بعضی از افراد جبهه دارن، من اعتقاد دارم که میترسن از اون دایره امن بیان بیرون، در صورتی که لازمی پیشرفت جوان ها و نوجوان هامون اینه که از اون دایره امن بیان بیرون، بچه ها ریسک کنن. حالا ریسک به معنی این که باختن یا مثلا برداره، خطرپذیر باشن، ولی خب ابزار. ببینید الان تو صحبت های امیرم دیدیم که برگشت گفت مطالعه، یعنی آگاهانه مطالعه کردن، کتاب‌های مناسب مطالعه کردن و این فضا رو ما در اختیار بچه‌ها قرار بدیم، قطعاً بچه‌ها راه درست و صحیح رو خیلی بهتر از ما تشخیص میدن و پیدا میکنن.
خب در حد یه جمله پایانی با همسن و سالات چی داری بگی؟
توی یه جمله بخوام بگم اینه که سمت علاقتون فقط برید، یعنی اینکه چیزی که بهتون تحمیل شده رو قبول نکنید. به این چه علاقتونه، مطمئناً از اون علاقتون به بهترین درآمد خواهید رسید.
انشاءالله بهترین ها رو برای شما هم آرزومندم. امیدوارم که به همه آرزوها و اهدافت برسی و شما رو در مدارج تحصیلی بالاتر یا نه اون کسب و کاری که دوست داری اهدافت ببینیم و شاهد موفقیتت باشیم. بعد با شما خدافظی بکنم. متشکرم که تو این برنامه شرکت کردی. آقای دکتر منتظری از شما هم بسیار
سپاسگزارم
که بودید در فصل نوی رادیو جوان. انشاءالله که شما هم برید به سمت علایقتون، برای خودتون برنامه‌ریزی داشته باشید، برای خودتون هدف تعیین بکنید، یک مسیری رو با مشاوره درست جلو برید و انشاءالله که شما هم جزو کسایی باشید که به آرزوهاشون دست پیدا میکنن. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه است که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها.
به نام خدا سلام میکنم به همه شما دوستان خوب شنونده، شنوندگان همیشگی و دائمی شبکه رادیوی جوان. برنامه پرواز پروانه ها رو خواهید شنید، کاری از گروه جوان و جامعه این شبکه. ما در برنامه پرواز پروانه ها بنامون بر این هستش که شما رو با زندگی شهدای مدافع حرم آشنا بکنیم و این گونه باشه که انشالله بعد از شنیدن این برنامه ها ما متوجه بشیم که این دوستانی که تو یک لحظه مهم یک تصمیم مهم میگیرن و برای دفاع از حرم اهل بیت، برای دفاع از این کشور میرند و در این راه هم به شهادت میرسند، زندگیشون در این در واقع کشور چگونه بوده، دو شهر خودشون، تو محل خودشون چگونه زندگی میکردن، چطور فرزندی بودن، چگونه همسری بودند یا چگونه پدری. پرواز پروانه ها رو دنبال بکنید. در این برنامه میخواییم راجع به یکی دیگه از شهدای بزرگوار مدافع حرم، شهید میثم نجفی، با شما صحبت بکنیم و با همسر بزرگوار این شهید و مادر بزرگوارشون گفتگو بکنیم. من سلام میکنم خدمت شما، هم همسر بزرگوار شهید و هم مادر شهید میثم نجفی. یه سلام علیکی برای شروع داشته باشید تا انشالله با هم صحبت بکنیم.
اعوذ بالله من از شر شیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حسبنا الله نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر.
آش خانم، پسر چند نومتون بودن شهید نجفی میثم خان؟
بچه سومم بود.
چند تا پسر دیگه دارید؟
یک پسر دیگه دارم، یک دختر.
یعنی کلا دو تا پسر داشتید که یکیشون آمیسن بودن که شهید شدن و آذر 94 شهید شدن. درسته؟ میشه فکر میکنم هولوش تو محرم باید باشه، نه
اربعین بود.
یعنی روز اربعین خبرش شد. یکم از میثم خان برای ما بگید، چطور پسری بود برای شما؟
میثم به قول میگن که هر بقالی میگه ماست من ترش نیست، ولی نه، این واقعا خدا شاهده از کوچیکیش یک بچه خاصی بود. از کوچیکیش، از
پسر بزرگه بود یا پسر
کوچیکم بود؟
پسر کوچیکه بود.
کوچیکم یک بچه خاصی بود، یعنی اصلا تو خانوادم، تو فامیلمون یک اصلا یک بچه خاصی تو دل برو، از هر لحاظ اخلاقی، رفتاری، کرداری، از هر لحاظ نمونه بود، از هر لحاظ، از هر چی که بگم نمونه بود. این حرف نداشت. الان فامیلامون، همسادامون از ما داغش باور کن کمتر نیست. یعنی طوری شد که موقع چه شهادت آوردن همسادام رفتن زیر سرم، میگم میثم بچه شما نبود، فقط نگی فقط بچه ما بود.
خب چه جوری، یعنی چه اخلاقی داشتش و چگونه رفتار میکرد که اینجوری توی همسایه، توی فامیل زبان زد؟
همون دیگه، میگم یک بچه فرمونبر، بهانه نگیر، زیاده خواهی نبود، بچه حرف گوش کن، مهربون. تو همسایه اگه یک کسی یک مشکلی داشت دوست داشت کمک کنه. من که مادرشم میگم، یعنی خدا من چیکار کردم همچین بچه‌ای به من داده بدین؟ یعنی من خودم قابل نمیدونم که، میگم من قابل نمیدونم، یعنی خدا من چیکار کردم که تو این بچه مثل فرشته به من داده بدی؟ از کوچیکیش ببین، بچه 9 سال 10 ساله میرفت غسل جمعه میکرد. اصلا من نمیدونم چی جور غسل جمعه، اصلا من بهش نگفتم غسل جمعه بکن، چون که الان به سن بلوغ نرسیده که من این حرفا رو مثلا ولفظ بزنم. از سن 12 سالگی، چون که خودش شب 13 محرم مثلا به دنیا اومده بود. مثلا من یه موقع تکراری میگفتن که من روزها مونده به گردنم، این میدونست که شب 13 مارزان به دنیا اومده، من 17 18 روز مثلا روزه بده کردم، این دیدم که این واسطه شروع کردم روزه گرفتن
برای شما. یعنی
بعد میگفتم میسم روزه برای چی؟ میگه تو الان سنت کم ضعیف میشی. میگفت من اینا رو میگم ثوابش برای تو باشه. گفتم میسم تو نمیدونی این روزا رو که میگیره به من چیز نمیشه، به چیز من باید روزا به خودم بگیرم. میگفت باشه من میگیرم، هم عادت کنم هم ثوابش برای تو باشه، هدیه میکنم برای تو. اهل دعای ندبه همون شهر اونجا زیبا شهر قرچک میشیم، اونجا دعای ندبه که سال چندین سینده سالش نمیدونم که شروع شد که دعای ندبه تو این امامزاده آقای هاشمی میرفت. این از طفولیتش دیگه مثلا میدونست که دعای ندبه مثلا میرفت دعای ندبه. حتی یه موقع من نمیدونستم، من خواب بودم نماز صبح میخونم، میدونم که این رفته دعای ندبه اومده با خواهرش.
توی مدرسه چطور؟ چه بازخوردی داشتن از معلم ها از شاگرد ها؟
من درسته، من این مدرسه که موقع چه میرفتم مثلا درسشو بپرسم اینا، همه معلم ها یعنی یک دونه من ندیدم که یک بار از لحاظ اخلاقی مثلا از این شکایت کنن.
حالا که برمیگردید به گذشته های خودتون، یه مادر خب خیلی زحمت میکشه، درسته. همه میدانند که یه فرزندی رو به دنیا آوردن و بزرگ کردن، چه زحمتی داره و چه مشقتی داره. ولی حالا که برمیگردید به گذشته، این خاطرات و این زحمتایی که کشیدید یادتون میاد، ته دل خودتون هیچ وقت شده فکر کنید که کاش من مثلا میگفتم این کارو نکن، کاش نمیرفتی، کاش نمیرید که الان مثلا پیشم بودی؟ آیا واقعا این اتفاق میفته؟
من الان یعنی من بمیرم تا الان نگفتم. از دلتنگی ها، دلتنگی بسیار شدید.
تو من سوال بعدیم همین بود. چی گذشته به شما؟
خیلی، فقط خدا میدونه. بس یعنی مگه من بخوابم خواب باشم، فقط خوب باشم که میسم دلم تنگش برش، خیلی دلم تنگ برش، فقط خیلی دلم تنگ شدید تو میگم میسم تقصیر خودم نیست، دلم تنگ بشه به خاطرشی.
قدم هاشونو محکم تر از همیشه برمیدارن، درست مثل کودکی که قدم زدن و تازه آموخته باشه. چنان استوار میستن و از رفتن حرف میزنن که احساس میکنی تمام آسمون برای حضورشون بس نیست. رفتنشون بیشتر به پرواز شبیه، انگار آفریده شدن برای بال گشودن و پر کشیدن. کسی نمیدونه که این دلها به کدوم عشق گره خورده که اینطور بیتاب حرم میشه، اینطور بیتاب حرم میشه.
خب خانم، من خدمت شما هم سلام عرض میکنم و ممنون که با ما گفتگو میکنید. سلام علیکم، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما هم به شنوندگان عزیز.
من میخوام بدونم که چند سال زندگی مشترک داشتید با شهید نجفی؟
ما سال 88 عقد کردیم و سال 94 هم
ایشون شهید شدن. هلوش 6 سال.
بله.
چی شد که شما پذیرفتید که وارد زندگی بشید؟ زندگی با یه کسی که خب نظامیه و حالا یه شرط خاص خودش رو هم داره.
من از اول در نظرم فردی بود که توکل به خدا همیشه داشته باشن، ایمانشون قوی باشه. وقتی که ایشون اومدن خواستگاری، خب خانوادهشون رو میشناختیم، باشون هم که صحبت کردم همه حرفاشون واقعا صادقانه بود. از طرز صحبت کردنشون و خانوادهشون متوجه شدم که واقعا ایمانشون به خدا خیلی قویه و کارشون هم دوست داشتم، خاطر همین قبول کردم. همسر بنده تو این 6 سالی که ما با هم زندگی کردیم خیلی مهربان بودن، دلسوز بودن، کمک حال بودن، تو همه موارد فکر میکردن و عمل میکردن به همه کاراشون. ایشون میگم واقعا خیلی دلسوز بودن، یعنی برای خودمون خیلی اهل مسافرت بودن، همیشه میخواستن که شادی تو خونه همیشه باشه و اینو خودشون همیشه اجرا میکردن تو خونه، یعنی انقدر شوخی میکردن و میخندیدن که اصلا اجازه نمید. اگه من یه وقت مثلا ناراحت میشدم از چیزی خیلی بعدشون میومد. اهل کار بودن خیلی زیاد، یعنی این که میگم زیاد واقعا اصلا شاید در تصور کسی نباشه. هم تو خونه خیلی کمک حال بودن، یعنی اگر میدن من روزی بود که وقت نداشتم کارم زیاد بود حتما کمکم میکردن تو همه موارد، جارو کردن خونه، ظرف شستن. مثلا مهمون میومد برامون اجازه نمیداد مهمون بره ظرفا رو بشوره، جمع میکردن خودشون میبردن میشستن، حتی من میخواستم کمکشون کنم نمیذاشتن. و برای سوریه رفتنشون هم نگران بودم چون شرایط خیلی سختی هم داشتم، خب بچه‌مون هنوز به دنیا نیومده بود، خیلی سخت بود. ولی خب چون عشقشو میدونستم تو این راهه، جلوشون رو نگرفتم و به هم گفتن راضی بودم برم، فقط باهاشون شرط کردم که حتما قبل از به دنیا اومدن بچه برگردن. ولی خب ایشون هم قبول کردن، ولی اونجا که رفته بودن واقعا خودشون یه دفعه زنگ زدن به من میگفتن انقدر خاک اینجا گیراست که اصلا اگر متأهل نبودم دوست نداشتم برگردم.
و وقتی که سوریه بودن فرزند شما به دنیا آمد، درسته؟
شهید شدن بعد از شهادتشون، دو هفته بعد از شهادتشون به دنیا آمد.
انشالله که خداوند روحشون رو غریق رحمت الهی قرار بده. ممنون از شما. آخرین سوال من از شما اینه که کوتاه پاسخ بدید، چه تصویری توی پس زمینه ذهن شما دائمی هست از شهید میثم نجفی که هر بار بهشون فکر بکنید این تصویر و این قاب تو ذهن شما نقش ببنده؟
خنده‌هاش، لبخنده‌هاش،
چهره خندانش همیشه یادتون هست،
مهربونی‌هاش، اینا همیشه جلوی چشممون هست.
انشالله که سلامت باشید، خداوند به شما طول عمر بده، به فرزندتون. از شما ممنون مادر، انشالله که سلامت باشید. ممنون از شما دوستان خوب شنونده که با ما همراه بودید در این برنامه از پرواز پروانه ها. به رسم همیشگی برنامه پرواز پروانه ها نثار روح این شهید بزرگوار مدافع حرم شهید میثم نجفی، یک صلوات و یک فاتحه. و از شما دوستان خوب شنونده هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو، خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم.